در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. زخمیم التیام میخواهم، زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. مستیم را بیا دوچندان کن، جام می پشت جام میخواهم. گاه گاهی کمی جنون دارم، من جنونی مدام میخواهم. تا بگردم کمی به دور سرت، طوف بیت الحرام میخواهم. لحظه مرگ چشم در راه هم، لحظه مرگ چشم در راه هم، از تو حسن ختام میخواهم. در نجف سینه بیقرار از عشق، گفت لا یمکن الفرار از عشق. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. طاعتتون قبول باشه انشاءالله. دیشب شب قدر بود، دعاتون کردیم. امروز هم روز بسیار عزیزی است. آرزوی ما اینه که شما هم بدون التماس ما سهم کوچکی از دعاهاتون رو برای ما کنار بگذارید. امروز قرار بود خدمت جای عالی باشیم، ولی همونطور که قبلا عرض کردم خدمتون، جای عالی در سفر تبلیغی به سر میبرن که براشون آرزوی موفقیت میکنیم و اگر برنامه ما رو هم میبینن بهشون سلام میگیم. رضا افتخار داریم که امروز خدمت ها جای فرحزاده عزیزمون باشیم و از محضرشون استفاده بکنیم. حاجا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم و ادب و خدمت همه بینندگان خوب و مهربان و آرزوی قبولی طاعات و اعمال، مخصوصا این شبهایی که سپری شده و امروز هم روز 23 که در روایت داریم که روز قدر هم مثل فضیلت شب قدر رو داره، چون میشه از روایات استفاده کرد که در واقع شب و روز قدر یک 24 ساعته در کره زمین، برای دی روز برای دی شبه شب. و این 24 ساعت فراگیره. انشالله روز قدر رو هم قدر بدونن، حد اکثر بهره رو تا غروب داشته باشن
انشالله. خیلی خوب، دیشب خیلی های تصمیم جدی گرفتند، خیلی ها اراده کردند که یک سری از کارهایی رو که تا به حال میکردن بر اثر جهل غفلت کنار بگذارن. حالا متناسب و بحث امروز ما با حاجی فرزاد داریم در مورد رحمت و محبت الهی صحبت میکنیم. گفتن که اگر دوست دارید محبوب خدا بشوید باید خوش اخلاق باشید. حالا شاید خیلی فرصت نداریم تا پایان ماه مبارک رمضان و روزها و شبهایی که داره سپری میشه، تو این فرصت باقی مانده ما رو خوش اخلاق بکنید بجا.
انشالله خدا خوش اخلاق کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هفته گذشته عرض کردیم که واقعا آثار سوء بد اخلاقی بسیار فوق العاده است، هم گناه‌های انسان پاک نمیشه، یعنی این لکه ننگیه که هرچی هم آدم بقیه گناه رو ترک بکنه ولی این پاک شدنی نیست، مگر این که انسان از بداخلاقی بیاد بیرون و همچنین خوبی‌های انسان رو هم از بین خواهد برد. و متقابلاً خوش اخلاقی برعکسشه، یعنی خوش اخلاقی هم گناهان رو ذوب میکنه و هم ثواب‌های مستحبات نکرده در نامه عمل انسان ثبت میشه. ببینید ما برداشتمون از دین فقط نباید تک بعدی باشه، یعنی اینکه دین رو ما فقط بگیم نماز، روزه، ذکر هست، مسلما اینا بخشی از دینه.
بله.
نماز مرز بین کفر و ایمانه، کسی که رابطه‌اش با خدا قطع میکنه در معرض کافر شدن قرار میگیره، اینقدر مذمت شده. تارک الصلاة قوغاس، روایات اون رو هم بخوام بخونیم. ولی دین یک مجموعه است، یعنی مجموعه ببینیم که یک بخشش هم خوش اخلاقیه. بلکه میخوام عرض بکنم آقای شریعتی، عباداتی هم و واجباتی هم که در اسلام بر ما واجب شده، ما یک بحث زیبایی داریم درباره فلسفه احکام که خدا نماز رو چرا واجب کرده، روزه رو چرا واجب کرده، خمس و زکات رو چرا واجب کرده. اینا تو روایات ما اشاره شده که بخش مهمی در باب فلسفه احکام برگشتش به تربیت‌های مسائل اخلاقیه. من حالا از باب نمونه عرض بکنم، خب نماز که ستون دینه، معراج مؤمنه، برای چی واجب شده؟ هم در نهج البلاغه و هم در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها آمده، و صلاته تنزیها عن الکبر، یعنی نماز با این همه گستردگی که مهمترین حکم دینی ما هست، خدا بر ما واجب کرده صفت رذیله کبر و غرور ما رو در هم بشکنه. این در مقابل خدا رکوع بریم، سجده بریم، عرض ادب بکنیم. پس ببینید بحثی که سوالی که هفته قبل فرمودید، افرادی که میگن ما خوش اخلاقیم ولی نماز نمیخونن، اینا متکبرن، بد اخلاقن، بی ادبن، متکبرن. خدا نماز رو، شیطان چرا متکبر باشه؟ سجده نکرد دیگه. اگه برای حضرت آدم سجده میکرد، برای بهتر از خود سجده میکرد، این خوش اخلاق میشد، نجات پیدا میکرد. پس نماز به این گستردگی واجب شده برای چی؟ تنزیها عن الکبر، ما رو از کبر و غرور در بیاره. اگر در آورد، علامت قبولی نماز. روزه چرا واجب شده؟ برای اینکه اراده ما، صبر ما، اخلاص ما بره بالا. باز ببین صبر شما، اراده شما، اینا اخلاقیاته، اخلاق شما رو میخواد درست کنه. خمس و زکات رو خدا چرا واجب کرده؟ میفرماد برای این که صفت رذیله بخل رو دور بکنه، سخاوت و کرامت و اکرام رو در ما ایجاد بکنه.
یعنی تمام این احکام و عبادات برای تقویت فضیلت‌های اخلاقی است و یا دور کردن از رذیلت‌های.
احسن. پس تمام دین ما میشه اخلاق، تمام دین ما میشه ادب. اگه پیغمبر ما فرمود من اومدم برای اخلاق، تمام احکامم هم همین جنبه رو پیاده داره میکنه. یا امر به معروف و نهی از منکر چرا واجب شده؟ برای اینکه صفت خیرخواهی در ما ایجاد بکنه. من بگم آقا گلیم هم از آب در آوردم، من که تصادف نکردم، بقیه هرچی شدن شدن، من تو چاله نرفتم. نه، میگه شما باید در غم و شادی دیگران شریک باشی. اگه کسی دیگه داره گناه میکنه، شما هر جور که میتونی جلوشو بگیری، اونم آتش نگیره، اونم تو چاله نره. شما کار خوب میکنی، امر به معروف بکنی، دیگرانم به کار خوب وادار. یعنی این صفت خیرخواهی، بی تفاوت نباشه، خیرخواه دیگران باشه. حج که اعمال خیلی، حج جا به جاش همش اخلاقه، که لباس تعین رو در بیار، یه لباس سفید یه رنگ بپوش، یه رنگ بشو، یه دست بشو، طواف بکن، محور یه جا طواف بکن، در طواف و سعی صفا مروه، پولدار، فقیر، ضعیف، ثروتمند، رئیس جمهور، مدیر کل، همه یک جور لباس پوشیدن، این تعین ها رو در هم می شکنه. انشالله خدا قسمت کنه همه عزیزان که میرن سعی صفا مروه. حج خیلی تعین ها رو در هم می ریزه. این آقا عالم، این آقا آیت الله، این آقا مرجع تقلید، این آقا رئیس جمهور باشه، به هم تنه می زنن، هول می دن، در یه جا باید بیان دور بزن، امام زمانه باشه، امام زمان هم میاد همونجا طواف میکنه. یا تا ضعیفترین افراد در سعی صفا و مروه، میدونید یه جا چراغ سبز گذاشتن که این قسمت تا اون قسمت رو باید هربله کنیم، یعنی جایی که حضرت حاجر یک کم دویدن، مستحب یک کمی بدوند. و خیلی جالبه، مثلا این آقا آیت الله، این آقا رئیس جمهور، این آقا رهبر، اینا بدوه، ما دویدن اینا رو ندیدیم اونجا.
درست مثل بقیه،
مثل بقیه بدوه، غیر خانم البته.
بله.
ولی آقایون باید بدوهن. خب این خیلی زیباست، یعنی تمام من آقایی میشناسم که میگه من حتی میخوابم عمامه میذارم، یعنی عادت کرده، یعنی برای خودش خیلی یه عنوانی قائله، همیشه مؤدب، همیشه با لباس، حتی تو خونه. ولی میگه وقتی که رفتم حج گفتم باید سر آدم باید هیچی نباشه، هیچ پوشیده، و آرام میشد، یه حوله ببندم، لباسم پام تنم نباشه، شلوارم پام نباشه، اصلا میگفت آرام میشد. ولی خدا میگه باید این تعین‌ها رو بذاری کنار، یه رنگ بشی، یه دست بشی، این عنوان. اصلا حج تمامش اخلاقه، تمامش عرفانه. و پس فلسفه تمام احکام برمیگرده به اخلاقیات، که این اخلاق اینقدر مهمه. باز روایت زیبایی داریم از پیغمبر عظیم شأن علیه و آله السلام که فرمودن الاسلام حسن الخلق. اسلام رو معنا بکنیم، فرمود اسلام خوش اخلاقی،
یک کلام.
این روایتی که دارم عرض میکنم تو مجامع روایی ما همین یک مورد و این یک نمونه هست به این سبک و سیاق، هرچی تو روایت کشتیم مشابه این رو پیدا نکرد.
بله.
که یک سوال رو یک نفر 4 بار از 4 جهت از پیغمبر خدا کردن و پیغمبرم همه رو یک جور جواب دادن. اون سوال اینه. تو روایت داریم که یک نفر از روبرو آمد مقابل به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله مد دین، یا رسول الله دین چیه؟ دین رو برای من معنا بکن. دین لغتاً به معنی روشه، رفتاره، راکرده. دین رو برای من معنا بکن. حضرت فرمود حسن الخلق، دین یعنی خوش اخلاق، یعنی با خدا خوش اخلاق باشی، با خلق خدا هم خوش اخلاق باشی. رفت. بعد از مدتی از طرف راست آمد گفت یا رسول الله مد دین، دین چیه؟
انتظار شنیدن چیز تازه احسن.
یه چیزای دیگه که مثلا بهش اضافه کنه، کم کنه. باز حضرت فرمودن حسن الخلق، دین یعنی خوش اخلاق، با خدا، با خلق خدا. بار سوم از طرف چپ آمد یا رسول الله مد دین، دین چیه؟ فرمودن حسن الخلق، خوش اخلاقیه. بار چهارم از پشت سر اومد یا رسول الله مد دین، دین چیه؟ فرمود اما تفهم. نمیفهمی، متوجه نشدین. 3 بار تکرار، بار چهارمه هو حسن الخلق، دین یعنی خوش اخلاقی. اینجا یه چیزی هم حضرت اضافه کردن که حالا ما خوش اخلاقی رو به نحو گسترده در جلسات بعد بازش میکنیم که تو روایات هم مطرح شده. حضرت توی یه جمله بسیار کوتاه خوش اخلاقی رو توی یه کلمه معنا کردن، فرمودن هو ان لا تغضب. فرمودن خلاصه خوش اخلاقی اینه که عصبانی نشی، جوش نیاری، با خدا قهر نکنی، دعوت نشی، با خلق خدا هم دعوت نشی، پرخاشگری نکنی، عصبانی نشی، جوش نیاری. اگه شما خودت رو آتش نزنی، خدا محال است تو رو آتش بزنی.
صبور باشی،
صبور، حلیم، ملایم، نرم. پس چکیده خوش اخلاقی اینه که ما جوش نیاریم، عصبانی نشی. یه مقداری من فکر می‌کنم جلسه قبل به قول خودمون گازش رو گرفتیم، تون رفتیم. خوب. که مذمت شدید از بد اخلاقی کردیم. من این توضیح رو عرض بکنم بد نیست. ما 2 دسته بد اخلاق داریم، 2 دسته خوش اخلاق داریم، که این دسته‌بندی‌های فشرده رو می‌کنیم که هر کسی جایگاه خودش رو پیدا بکنه. دسته اول که اون هفته خیلی مذمت کردیم، افرادی که بد اخلاقی برایشون کاملا غالبه، یعنی واقعا بد اخلاقی بر اونا سواره، که 80%، 90%، 70% عمد، اصلا کسی، همه اطرافی ها میگن این بد اخلاقه، پدر مادر میگن این پرخاشگره، یا اولاد میگن این پدر مادر بد اخلاقه، اونم فرق نمی کنه.
این آدم به بد اخلاقی میشناسن.
بله، یعنی اکثر عموما ازش ناراضی هن. از رفتار زشتش ناراضی هن. اینطور بد اخلاقای درجه یک اینا کارشون خیلی مشکله. انشالله که حالا این روزهای آخر ماه رمضان فرصت خوبیه، هیچ وقت آیه یس نخونن، دهن شیطانو بزنن محکم، ببندن و تمرین بکنن. حالا راهکردا رو میگیم، اینا اگر این کاراشونو اصلاح نکنن در قعر جهنمن. ما روایات متعدد داریم، فرمود پیغمبر خدا که سوء الخلق یبلغ صاحبه فی درک الاسفل من النار، آدم رو به قعر جهنم، یعنی الان هم جهنمه، منتها اگه جایگاهشو ببینه، نه خدا ازش راضیه، نه خلق ازش راضیه، همش تندی و عصبانیت،
خودش هم همیشه ناراضیه،
خودش هم ناراضیه، خودش یعنی عذاب نفسه، یعنی خودش داره خودش عذاب میده، یعنی عذاب درونیه دیگه. عذاب جهنم و عالم برزخ دستاورد رذایل ماست، دستاورد اعمال ماست، افکار ماست، با خودش دعوا داره، با خلق هم دعوا داره. اینا خیلی کارشون مشکله که پیغمبر خدا و از امام مشتوم هم روایت داریم که فرمود ایاکم و سوء الخلق فان سیء الخلق فی النار لا محاله. لا محاله داره، یعنی تضمین شده است. فرمود بر شما باد از اخلاق تند، اخلاق زشت پرهیز کنید، چون آدم بد اخلاق تو آتش میره چه بخواد چه نخواد. آخه گفت بود یکی من جهنم نمیرم، اصلا جهنم نمیرم. گفتن چطور اینقدر قرص و مکم میگه؟ گفت من که نمیرم، من میرم میدادم جهنم. و اتفاقا روایت داریم تو جامع الاخبار امام صادق علیه السلام فهمدن که زمام و مهاری از بد اخلاقی فرشته های عذاب و جهنم به گردن بد اخلاق انداختن، میکشنش به طرف آتش جهنم چه بخواد چه نخواد.
حسابشم که از همینجا خودمون
از همینجا همراهش بله. اون ورش هم داریم علیکم به حسن الخلق فان حسن الخلق فی الجنه لا محاله. آدمایی هم که خوش اخلاقن، مهربانن، با گذشتن، اینا هم فرمود بر شما باد واجب خوش اخلاقی که آدم خوش اخلاق بخواد یا نخواد میره بهشت، قطعاً علی بهشت، قطعاً علی بهشت. پس یک بد اخلاق، بد اخلاق درجه یکی که تند قالبه، این کارش خیلی مشکله، اگه توبه نکنه برنگرده خیلی به بحران میخوره. نوع دوم بد اخلاقی که افرادی که کم بد اخلاقیشون، گای بد اخلاقن، اینها عذاب جهنم ندارن، جهنم نمیرن، ولی فشار قبر میبینن. اینها رو خدا موقتا بازداشت میکنه، یه مقدار سختی و رنج ببینن تا اینا پاک بشن.
اینایی که وقتی جوش میارن
این کم بد اخلاقشون کمه، درصدش کمه. خب. اینها هم باید جبران بکنن، تدارک بکنن که 30% بد اخلاقه، 20% بد اخلاقه، 40% بد اخلاقه، زیر 50% اینا آتش جهنم نمیرن، یعنی جهنم که بدیاشون غالب باشه، ولی همین مقدار بد اخلاقی هم بعدن براشون دردسر درست میشه، باید مواظب باشن. ببینید از باب نمونه من دو تا خاطره زیبا عرض بکنم. سعد ابن معاذ، خب کارشناس عزیز مکرر داستانشو گفتن، ولی این سبکی که بنده دارم عرض میکنم، سعد ابن معاذ بهترین رزمنده بود، سید انصار، بزرگ مدینه بود، خیلی هم پیغمبر دوستش داشتن، این جزء این طبقه ها بود. بله. که عرض میکنم آدمی بود که وقتی ایمان آورد تمام مدینه یاورانش قومش ایمان آوردن، جبهه پیغمبر خیلی قوی شد. و وقتی که در جنگ خندق ضربتی به بدنش خورد که میدونست شهید میشه، ولی گفت خدای بذار من شکست یهودیا رو ببینم بعد شهید بشم، خدا دعاشو مستجاب کرد. آوردن تو مسجد، خیمه ای زدن، پیغمبر ازش پرستاری میکرد، بزرگ قوم بود، خیلی طرفدار، خیلی آقا بود، آقا منش بود. این سعد ابن معاذ پس رزمنده بود، جانباز بود، شهیدم شد، پیغمبرم پرستاریش کردن، خیلی هم ازش تعریف کردن. این جمله‌ای که درباره ایشون فرمودن خیلی عجیبه، فرمودن رحمک الله یا سعد، ای سعد خدا تو رو رحمتت کنه، لقد کنت شجن فی حلوق الکافرین، تو استخوان در گلوی کفار بودی، یعنی یک یار قوی، یه سدی بوده مقابل دشمن. لو بقیت، در کلمه سعد سفینت البحار عزیزان خواستن مراجعه بکن، لو بقیت، اگه تو زنده میماندی بعد از من جلو قصب خلافت امیرالمومنین رو میگرفت، یعنی حق حضرت علی پامال نمیشد. خیلی تعریف بزرگیه،
اینقدر که پیامبرش رو حساب کرد،
حساب کرد. بله. چون بزرگ مدینه بود و قطعا ولایت مدار بود و قطعا میومد طرف به حضرت علی و قومش بیعت میکرد، این جبهه قوی میشد، یعنی امیرالمومنین 25 سال خانه‌نشین نمیشدن. خیلی تعریف بزرگیه، هم رحمک الله، هم استخوان در گلوی کفار بودی، و هم این که تو اگر باقی میماندی، زنده میماندی، جلو قصب خلافت حق به این بزرگی زایه نمیشد، ولی خب خدا خواسته که شما شهید بشید.
این تا اینجا.
بعد از شهادتش هم پیغمبر کاری کردن که با هیچ کس نکردن. بنده تو روایات و تاریخ غور کردم، تشییع جنازه به این باشکوهی شاید ما نداشتیم که پیغمبر خدا بدون عمامه، بدون کفش، به حالت مصیبت زده زیر جنازه سعد رو گرفتن. خیلی لازم بود که بشه احترام، یعنی آقایی کرده بود، آدم ریاست و قوم و قبیله، همیشه بیاد دفاع از پیغمبر بکنه، یعنی پاسخ به وفایی که داشت. بعد حضرت گاهی این ور جنازه رو میگرفتن، گاهی این طرف، تعجب میکردن آقا چرا جاتون رو عوض میکنید؟ فرمودن دستم در دست جبرائیله، هر طرف که او میره منم همون بر میرم. فرمود در روایت 90,000 فرشته در تشییع جنازه صد شرکت کردن، فیهم جبرائیل. 90,000 خیلی ها، که البته توی یک روایتی دیدم که حضرت سوره توحید و قل هو الله رو زیاد میخوندش، یکی از عباداتش این بود. خب 90,000 فرشته با پیغمبر به این حالت، شما در عمرمون ما ندیدیم مثلا یک آیت الله مرجع تقلیدی بدون عمامه، بدون عبا، بدون کفش در تشییع جنازه شهید حتی شرکت بکنه. چرا برای حضرت زهرا پابرنه ما دیدیم، ولی برای شهید کسی اون وقت اول شخصیت عالم پیغمبرین، این همه ارج نهاده به این شهید و این جانباز. خب 90,000 فرشته، بعدم نماز بخونه، خدای من جز خوبی از این ندیدن، اللهم ارحم هذا المیت، ان کان محسنا فزد فی احسان، ان کان مسیا فتجاوزن. نماز میت اینطوری ما میخونیم. گفتن یه روحانی رو برده بودن نماز میت بخونه، گفت من بلد نیستم. گفتن آخه تو، گفت آخه شما از بس دیر به دیر میمیرید ما یادمون میره، نماز میت یادمون میره. نماز میت هم که خوندن، بعدم آوردن در قبرستان بقی، خود حضرت متصدی شدن دفنش کردن، روزنه های قبر رو میبستن محکم کاری کنن، که این جمله جمله زیباییه، رحم الله امرأً اذا عمل عملا فاتقنه، که اگر ما همینو سر لوحه زندگی، همه مشکلات استانداردمون حل میشه،
کارو خنجبی درست
درست انجام بدیم، کم کارمون نزنیم، کارشناسیمون درست باشه، اجرایمون درست باشه، بناییمون درست باشه، معماریمون درست باشه، هر کاری درست اگه انجام بدیم ما اول کشور دنیا خواهیم شد. فرمودم من میدونم قبر کهنه میشه، بدن میپوسه، اینا از بین رفتنیه، ولی خدا رحمت کنه کسی که هر کاری ولو قبر درست بکنه، درست دفن بکنه، این آخرین منزل مهم نیست، ولی درست کارش انجام بده. خب تا اینجا خیلی قشنگ کار پیش میره، یعنی اگر ما بودیم و همین مقدار، ما میگفتیم صد از اولیای طراز اول عالمه، ولی در پایان کار بعد از دفن مادر این شهید حرفی زد که پرده از یک سری برداشت، و اون حرف این بود، رو کرد به قبر فرزندش، گفت یا صد هنی انلک الجنه، ای صد بهش بر تو گوارا باشه، خوش به سعادتت فرزندم، در بهشت برین مثلا در آغوش حورالعین و پرواز و ملکوتی بهشتی داری. آقا تا این جمله رو مادر شهید گفت، حضرت یک مقداری تند فرمودن مه یا ام صد، مه یعنی ساکت باشه، مه یا ام صد، لا تحتمی علی الله، ساکت باش، این چه حرفیه، مگه تو از غیب خبر داری؟ مگه از عالم برزخ خبر داری؟ آقا پسر من نرفته بهش، نخیر نرفته بهش، چرا؟ مبتلا به عذاب و فشار قبر شد، گرفتاره، گرفت. من این رو با خیلی از بزرگانم مطرح کردم، فرمودن چون بد اخلاقی حق الناسه، ولی پیغمبر براش نماز خونده، دعا کرده، الله مغفر گفته، تو نماز میت واجبه،
حق ضایع شده که باید ادا میشه.
یعنی ببینید اگر ما لکه‌ای به دل کسی میگذاریم، دلی رو میشکنیم، تندی میکنیم، کدورتی، ناراحتی، تا اون پاک نشه، عذرخواهی نشه، حلالیت نطلبیم، این فشار روحی هست، این فشار. این رو هم عرض بکنم، از فشار قبر اینطور نیست که خاک پرس بشه، بعضیا عوام الناس میترسن که بدنشون فشرده بشه، نه، بدن ما میره تو خاک، روح ما و جان ما میره توی قالب مثالی شبیه این بدن، اون روح ما رو عذاب میکنن، در فشار میذارن،
روح در فشار،
در فشار. ببینید هم آدم بد اخلاق چطور خودشو در فشار میگذاره، یا دیگران رو در فشار میگذاره، همین فشارهای روحی که به خودش، به دیگران، همین به روح خودش بعد از عالم برزخ هست منتقل میشه. فشار روح ممکنه شما مثلا توی باغی، بستانی کنار دریا باشی، ولی غم و غصه به دلتو فشار میده، غصه داری، ناراحتی داری، ممکنه توی زندان کسی باشه ولی خوش باشه، راحت باشه، توی سلول باشه، توی خانه کوچیکی باشه ولی راحته، خوشه، با خداست، قلبش آرامه، این فشار روحیه. حتی روایت داریم خود پیغمبر خدا هم تعجب کردن، فرمودن امثل صد یزقد، یعنی صد باید هنوز فشار قبل داشته باشه، یعنی برای خود پیغمبر اینکه شگفت زده شدن، آخه با این همه جبرئیل و 90,000 بابا، همه اینا جلو بد اخلاقی رو نمیگیره، یعنی جبران بد اخلاقی رو نمیکنه، اگه ما خودمون خوش اخلاق نکنیم، ما خودمون جبران نکنیم، یعنی اون لکه هنوز هست. این که گفتم گناه نابخشودنی ها، از پیغمبر بهتر کسی دعا بکنه؟ خب پیغمبر نماز میت میگه خدا ببخشین میت رو، ولی بنده معتقدم اگر صد خانوادهش رو راضی کرده بود، بچه‌هاش رو راضی کرده، سوال کردن از پیغمبر که چرا صد فشار قبر عذاب قبر داده، فرمود لأن فی خلقه مع اهلی سو. اون دست اول بد اخلاقی نبوده ها،
بله.
اگه اونا بودن که یه زرد میشده. دسته دوم فهمیدن چون یک مقداری تو خانه با خانوادهش بد اخلاق بوده، 10% 20% مثلا درصد کم، این عبارت اینا لأن فی خلقه مع اهلی سون، چون یک کم بد اخلاق بوده اینجا گرفتار شده که با این شستشوها پاکش کنن. ما دو نوع بد اخلاق داریم، یک بد اخلاق قهاری که خیلی تنده، اون واقعا باید بره خودش اصلاح بکنه، و این بد اخلاق دومم خورده خورده تو همین دنیا قبل از اینکه فشارش بدن گفت اگه این دعایی در صحرای ماه رمضان میخونیم اللهم انی اسالک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار، سحر ماه رمضان، خدایا این نفس من بشکن قبل از اینکه با آتش جهنم شکسته بشه. آقای دولابی خدا رحمتشون کنه، یکی از امتیازهای این استاد بزرگوارمون این بود که بلا استثناء آقای شریعتی رو عرض میکنم هر کس با جلساتشون با ایشون آشنا میشد اخلاقش خوب میشد و ما بهره فراوانی از ایشون بردیم. گاهی بچه ایشون میمد سر و کول ایشون بالا میرفت تو جلسه موقع سخنرانی سر آقا میزد، یک ذره خم به ابرو بیاره، یک ذره مثلا تندی دعوا بعد نه خلق
از نشان ظرفیت آدم هست، یعنی ظرفیت وقتی بالا باشه و وسیع باشه
احسن. مثل آب دریا، بله. صدها چیز توش بریزی تکون نمیخوره ولی یک ظرف کوچولو به کمتر چیزی متلاشی میشه. پس مواظب باشین همین خورده ریز اخلاق تند رو هم اصلاح بکنیم که انشالله
این حق الناس هم که گفتید خیلی جالب بود دیگه،
بله به خاطر حق الناسشه و الا پیغمبر دعا کرده اون حقوق الهی هم از من آمرزیده میشه. فرمود صد یک کمی بد اخلاق بوده اینو میمالونن تا پاکش کنه.
راهکارا امروز میگید آجا راهکار عملی،
حالا این دو سنف دیگه خوش اخلاقا رو بگیم ببینیم.
باشه من فقط نکته یادآوری بکنم خدمت همه بیننده های خوبمون که امروز روز یک شنبه است و ما میبایست خدمت حاجای عالی میبودیم. حاجای عالی همونطور که قبلا عرض کردم در سفر تبلیغی به سر میبرن و ما افتخاری داریم که امروز خدمت حاجای فرحزاد باشیم و اگر هم الان حاجای عالی بیننده برنامه ما هستن از همینجا بهشون سلام عرض میکنیم و انشالله هر کجا هستن خداوند پشت و پناهشون باشه و براشون دعا میکنیم. خب به قرار روزانمون رسیدیم، امروز تلاوت آیات عمرانی صفحه 52 قرآن کریم رو داریم، آیات 16 تا 22 سوره مبارکه آل عمران. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني،
وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه یک نکته در مورد ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بشنویم و یک نکته قرآنی از نکات قرآنی این صفحه آقا خدمتتون هستیم
در روایت داریم از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام که اگر کسی آخرین کلامش لا اله الا الله باشه دخل الجنه من کان آخر و کلامه لا اله الا الله دخل الجنه با اعتقاد کسی لا اله الا الله بگه اهل بهشت و نکته دوم فرمودن من کان آخر و کلامه الصلاة علی محمد و آل محمد دخل الجنه اگرم کسی انشالله اینقدر با لا اله الا الله و هم صلوات اخت شده باشه که اون موقع یادش نره آخرین کلامش صلوات بر محمد و آل محمد و بعدم از دنیا بره فرمود اونم اهل بهشته انشالله این دو ذکر بلند رو در هیچ حالی فراموش نکنیم
انشالله انشالله اللهم صل علی محمد و آل محمد خب نقطه قرآنی ها جا
بله اولین آیه این صفحه درباره متقین خدای مهربان میفرماید کسانی هستند که الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار متقین کسانی هستند که دعا میکنن از خدا میگن که خدایا ما ایمان آوردیم ما رو بیامرز بهترین دعاها دعاهای قرآنیه که در آیات اومده یکیش همینجاست ربنا اننا آمنا فاغفر لنا و قنا عذاب النار اولا علامت متقین اینه که همیشه ربناشون بلنده و این کلمه ربم که در قرآن زیاد آمده چون مربی ماست تربیت کننده ماست یعنی میگیم ای خدایی که یا الله نمیگیم در خیلی از دعاهای قرآنی ربنا آمده چون ربوبیت میطلبه که ما رو پرورش بده بسازه حالت دعا بیشتر به اجابت نزدیک تره ربنا پروردگار ما ایمان آوردیم حالا که ایمان آوردیم باور کردیم تو رو قبول کردیم پس گناهای ما رو خطاهای ما رو ببخش و فکر نکنیم که حالا ایمان آوردیم از عذاب و جهنم محفوظ موندیم نه و قنا عذاب النار خدای ما را از عذاب آتش هم حفظ کن که عذاب جهنم هم همین دستاوردهای اعمال ما رذایل اخلاقی بد اخلاقی تندی اینا انشالله آتشامون از خدا بخواییم حالا در راه حلای اصلاح خوش اخلاقی عرض میکنیم دیگه راه حل مهمش استغاثه به در خانه خدای متعال
خود خدا کمک
خود خدا واقعا کمکم میکنه قطعا که ما انشالله اخلاقمون خوب بشه
انشالله خیلی خوب خیلی از دوستان عزیز ما از ما میخوان که کتاب ها و محصولاتی که در برنامه معرفی میکنیم ما چگونه میتونیم تهیه بکنیم یک راه حل آسان دوستانی که دسترسی دارن به نمایشگاه قرآن در تهران میتونن اونجا به غرفه سمت خدا مراجعه بکنن دوستان ما اونجا هستن و محصولاتی که در برنامه معرفی میشه سی دی های صوتی و دی وی دی های تصویری برنامه رو اونجا ان شاء الله عرضه خواهند کرد در نمایشگاه قرآن شما میتونید به صحن اصلی نمایشگاه مراجعه بکنید ورودی شبستان و انشالله دوستان ما رو اونجا میتونید ببینید حاجی فرهزاد برگردیم به بحثمون در مورد خوش اخلاقی داریم صحبت میکنیم و در مذمت بد اخلاقی اگر نکاتی هست و مونده بفرمایید چون خیلی از دوستان ما مترسل این هستن که راه های کنترل بر خشم خودشون رو هم بدونن و انشالله بتونن جبران بکنن اون چیزهایی که تا به حال واقعا خیلی براشون مهم نبوده و از امروز براشون مهم شده. گرچه من این نکته رو هم عرض بکنم خدمت دوستان عزیزمون که انشاءالله فردا هم ما با حضور آقای فرزاد خدمتون خواهیم رسید و ادامه این بحث رو خواهیم داشت. حالا امروز ببینیم انشاءالله به کجا خواهیم رسید.
بله. اجازه بدید من این چهار قسمی که از بد اخلاقی و خوش اخلاقی عرض کردم کاملش بکنم.
خیلی خوب.
که عرض کردیم بد اخلاقی دو نوعه، یک بد اخلاقی حاد و تنده که خیلی مشکله، مثل سرطانی که نفوذ کرده سرطان و مرض، اون درمانش مقدار سخته ولی میشه قابل علاجه، و بد اخلاقی ضعیف رو راحت‌تر میشه کنترل کرد. این رو هر چی میتونیم یک مقداری با دعا، توسل و نرم نرم ملایمه یه ذره هم از بین ببریم، برای اینکه این یه ذره هم اهمیت بدید. داستان سعد ابن معاذ رو گفتم، یک داستان دیگه هم یادم اومد خیلی زیباست و چون در زمان خود ما هم اتفاق افتاده قشنگ‌تره. این داستان را آقای شریعتی من پیگیری کردم، هم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه نقل کردن، هم فرزندان این آقا و هم شاگردهای متعدد ایشون، یعنی مستند مستنده. مرحوم آیت الله شهید مطهری استادی داشتن به نام حاجی میرزعلی آقای شیرازی که خیلی بزرگوار بودن، خیلی بزرگوار بودن. شما سیری در نهج البلاغه رو مرور بکنید، در اون مقدمش ایشون از این استاد
خیلی تعریف و تمجید
خیلی تعریف کرده. میفرماد کسی که منو با اقیانوس بیکران نهج البلاغه آشنا کرد این استاد بوده، و خاطراتی از ایشون دارن و میفرماد به حق ایشون عالم ربانی بوده، هرچند من متعلم علی سبیل نجات شاید نباشم. و خیلی از این استاد واقعا میگه اصلا نهج البلاغه رو ایشون میخوان رو منبر و عشق میریخ مثل ابر بهار و همه رو منقلب میکرد و نهج البلاغه عملی در واقع به ما درس میداد. این استاد بزرگوار حاجی میرزعلی آقای شیرازی که حالا یه خاطره دیگه هم دارم در مناسبت با این ایام هم عرض میکنم، ایشون یک بار اومدن سر درس، اون روز دیدن که آقا خیلی گرفته، محزون، غمگین، بیحاله. خب بعضی شاگردایی که اهل محبت هستن، اینا آقا امروز حال نداره، چیه، مشکلی پیش اومده؟ آقا فرمودن یک خواب عجیبی دیشب دیدن و این خواب من رو خیلی متاثر کرد. چی خواب دیدی؟ چون بعضی رویاهام رویاهای صادق است، یعنی پیامهایی برای ما داره. من همینجا عرض بکنم خواب رو به نحو مطلق نمیشه تایید کرد، نمیشه تکذیبش کرد. بعضی خوابها راسته این واقع، بعضی خوابها ممکنه از قاص احلام باشه. اصلا داستان حضرت یوسف علیه السلام با خواب شروع میشه، عمده داستان رو خواب میچرخه. اولش خواب دید که خورشید و ماه و 11 ستاره به او سجده میکنن، اصلا شروع استارت این فیلم با خوابه. عرضم به حضور شما، ایشون فرمودن من خواب دیدم از دنیا رفتم، جمعیت جمع شدن و ایشون وصیت کرده بودن که در تشییع جنازه من 40 تا سید بیان شهادت بدن خدا منو ببخشه. خیلی معتقد به سید ادا بودن، خیلی معتقد به اهل بیت بودن. ایشون فهمیدن من خواب دیدم منو دارن میبرن تشییع، دارم میبینم در عالم رویا، و بعد منو بردن در قبرستان و منو دفنم کردن. بعد از دفن فضای خوبی بود به من دادن، جایگاهی که در بعضه، ولی یک سگ کوچیکی، حالا سگ داریم تا سگ به اصطلاح، از این سگای خارجی است، پشمالوی پاهاش کوتاه، دست و پاش کوتاه، از این سگای کوچولو دیدم این گاهی میاد به من حمله میکنه، بعد از مدت کوتاهی باز میاد به من حمله میکنه. من خیلی وحشت، یعنی این بازتاب عمل خودم بوده، بقیه کارام خوب بوده، بقیه جایگام خوب بود، ولی این سگ میاد حمله میکنه. من فهمیدم که این سگ دستاورد صفات من و اعمال من است و تا قیامت با این کنار بیان چیکار بکنم. خیلی متاثر شدم در همون عالم رویا. حالا من که نمیدونم رویاست، چون منبر میرفتم و روضه امام حسین علیه السلام رو میخوندم، توسل به امام حسین علیه السلام پیدا کردم که یا ابا عبدالله به داد من برس، من طاقت نمیارم با این حیوان یک عمر بسازم، من از دست این حیوان نجات بده. آقا تشریف آوردن، یه نهیبی به این حیوان زدن و اون حیوان رفت و دیگه من راحت شدم. از ایشون شاگردایشون سوال کردن که تعبیر این خواب چیه؟ ایشون فهمیدن تعبیر این خواب مثل داستان سعد ابن معاذ، یک ذره گاهی تو خونه من تندی میکنم، یه ذره، نه زیادا. حالا چرا مثلا غذا دیر آوردید، چرا اینجا رو نظافت نکردی، فلان کار کردی، مثلا میگن. خانومشون هم دختر دایی ایشون بوده، علویه هم بوده. فهمیدن من گاهی یک ذره، گاهی عیب ایراد میکنم یا با تندی حرفی میزنم، تصمیم گرفتم از این ساعت به بعد دیگه تمام اینا رو بذارم کنار به برکت آقا ابا عبدالله علیه السلام تا آخر عمرشون دیگه حتی با اجازه خانومش این بر اون بر میرفت، خیلی احترام میگرفت، حتی میگفت اگه خانوم اجازه بده من این کارو میکنم. یعنی احترام فوق‌العاده به خاطر امر الهی، فرمان الهی. یک خاطره زیبای دیگه هم ایشون داره. خب خیلی شخصیت فوق‌العاده بوده، عاشق امیرالمومنین علیه السلام بوده. آیت الله دیباجی ما داشتیم در قم که در مسجد بازار قم نماز می‌خوندن، بنده از خود ایشون این رو شنیدم. ایشون هم شاگرد حاج میرزعلی آقای شیرازی بود.
عجب.
بله. ایشون فرمودن که من اطراف کرج رفتم ماه رمضان برای تبلیغ.
بله.
شاید مثلا شب دوشنبه بود، سه شنبه بود، خواب دیدم. خواب دیدم که رفتم اصفهان، ولی جمعیت فراوانی در اصفهان جمع شدن، به یه سمت و سوی دارن میرن. پرسیدم چه خبره؟ از کدام بعضی رویاها عین واقع است. گفتن که حاجی میرزعلی آقای شیرازی تو خانش هست، پیغمبر و امیرالمومنین آمدن به زیارت حاجی میرزعلی آقای شیرازی. گفت منم همراه جمعیت رفتم، بله دیدم حاجی میرزعلی آقا رو به قبله در حال جان دادنه، یه طرف پیغمبر خدا نشسته، یه طرف مولا امیرالمومنین علیه السلام، که ما روایات فراوان داریم که این دو بزرگوار موقع احتضار به بالین دوستانشون میان. بعد دیدم که حاجی میرزعلی آقا حساباشو به حضرت امیر پس میده، من فلان کار کردم، فلان کار پول گرفتم، به کی دادم، به کی فهمیدن، درسته، همش درسته. عرض کرد آقا یه مقدارش اضافه اومده چیکار کنم؟ فهمیدم بده به فلانی، یعنی به همین آقای دیباجی. بعد میگه این لحظه آخر که میخواست روح از بدنش جدا بشه، امیرالمومنین رو در آغوش گرفتن، حاجی میرزعلی آقای شیرازی رو، کسی که اخلاقش هم خوب کرده، پسندیده شده دیگه، شیشتون پاک شده، در آغوشش گرفتن و حاجی میرزعلی آقا شروع کرد این شعرهای سعدی رو خواندن. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، علی صباح قیامت که سر ز خاک برارم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. این قصیده رو خوند و تو آغوش امیرالمومنین از دنیا رفت. دیگه از این قشنگتر نمیشه. گفت من این خواب رو دیدم یادمم رفت. هفته بعدش آمدم قم، مشغول کار و تحصیل اینا شدیم، تو مدرسه بودم، به من گفتن آقا خط شرکت نمی کنی. گفتم ختم کیه؟ نمیدونستم، مثل حالا نبود رسانه فوری خبر بده. گفتن حاجی میرزعلی آقا یه هفته قبل فوت کرده، آقای بروجردی براش مجلس گرفته. گفتم ای استاد من کی فوت کرده؟ گفتم مثلا شب دوشنبه.
بله.
دیدم دقیقاً
همون شبی که خواب،
همون شبی که من در اطراف کرج خوابیدن، همون شبشون در اصفهان فوت کرده. و این خواب واقعا از رؤیاهای صادقه بوده. و ایشون فهمیدن من این خواب رو خدمت مرحوم آیت الله عراقی عرض کردم. آیت الله عراقی خیلی گریه کردن، بلند بلند گریه کردن، آمده بودن نماز جماعت.
بله.
افرادی که اطراف بودن، علما گفتن شما به آقا چی گفتی که آقا اینقدر بلند بلند گریه کرد؟ گفتم این خواب رو برای آقا. آقا فهمیدن میشه امیرالمومنین به بالین ما هم بیاد، دست ما رو بگیره، ما رو نجات بده. آیه شریعتی، چون این ایام متعلق است به مولا امیرالمومنین علیه السلام، سوم امیرالمومنین علیه السلام است. این را خاطره از آیت الله عراقی عرض کنم بد نیست. دوستان ما رفتن خدمت آیت الله عراقی روزای آخر عمرشون.
بله.
به ایشون گفتن آقا شما حدود 100 سال عمر کردید، ایشون بیش از 100 سال عمر کردن، امیدتون شب اول قبر روز قیامت به چیه؟ ایشون تأملی کردن، فرمودن کار خیلی هست، اعمال خیلی هست، خوبی ها خیلی هست، ولی امید من به ولایت و محبت و دستگیری امیرالمومنین علیه السلام. و این حدیث قدسی رو خواندن که خدای متعال فرموده ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. یعنی محبت و ولایت مولا امینون قلعه محکم من، خدا میفهمد هر کس تو این دژ و قلعه محکم من وارد بشه در پناه امیرالمومنین بره، رفتار امیرالمومنین، کارکردهای امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین، محبت خالی نباشه و محبتی که ما رو به عمل بکشانه، اینا رفتاری، الگو رفتاری ما هستن. فرمود ولایت امیرالمومنین قلعه محکم منه، هر کس تو این قلعه وارد بشه از عذاب من در امانه. و فرمودن ایشون که من امیدم به دستگیری و ولایت و محبت مولا علی علیه السلام. بعدم ایشون منقلب شدن، گریه کردن آیت الله عراقی، و این اشعار حافظ رو خوندن. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. انشالله امیدواریم که این شبهای قدر و این ایامی که متعلق است به مولا امیرالمؤمنین پیوند ناگسستنی خدا انشالله بین ما و مولا امیرالمؤمنین ایجاد بکنه، هم در رفتارمون، در گفتارمون، در برنامه هامون علوی بشیم، فاطمی بشیم و امام زمانی باشیم، با این مهر و محبت و رفتار علوی از دنیا بریم
انشالله. خیلی ممنونم حضرت فرهزاد. ما انشالله فردا هم خدمت حضرت فرهزاد خواهیم بود و برنامه سمت خدا رو تقدیم نگاه مهربان شما خواهیم کرد. حضرت دعا بفرمایید انشالله.
خدا را قسم میدیم به حق مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب شهید محراب، قلب فرزندش انشالله به ظهور شاد بفرما و ما را از بهترین شیعیان واقعی امیرالمومنین قرار بده و دعاهای همه عزیزان رو مستجاب بفرما.
انشالله. نکات خوبی رو حاجی فرهزاد در مورد خوش اخلاقی گفتن. انشالله به برکت این روزها هممون خوش اخلاق بشیم و متخلق به اون اخلاقی بشیم که خدا و رسولش میپسندن. در پناه خداوند متعال باشید. گفت راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشانها نخی از وصله نعلین علی است. هم نوا میشیم با امیرالمؤمنین در مسجد کوفه با مناجات حضرت علی. تا فردا خداوند پشت و پناهتون باشه. خدا متشکرم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعجب الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا